سلام و روزتان خوش، با امید کامگاری با سلامتیتان مزرخون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریان برنامه موضوع حمله بر رزاق مامون، یک نویسنده افغان تعقیب میکنیم که دیروز با تیزاب مورد حمله قرار گرفت. ایره هم مشنوین که گفته شده ملا عمر رهبر طالبان چند روز پیش دچار حمله قلبی شد و به کمک اداره استخباراتی پاکستان در یکی از شفاخانه های کراچی مورد تداوی قرار گرفت. از تقاضاها در مورد بدتعویق افتادن آغاز کار ولسی جرگه جدید کشور هم مشنوین. در خبرهای جهان مشنوین که یک انتحار کننده با انفجار خود در مرکز عراق باعث کشته شدن حداقل 12 نفر و جراحت بیش از 50 تن دیگر شد. ولی نخست فتی محمد بها با خبرهای افغانستان با شماست.
نخواست سرخط خبرها. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی از رئیس جمهور کرزی درخواست کرد تا افتتاح کار پارلمان جدید را تا یک ماه دیگر به تأخیر بیندازد. و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تیزابپاشی بالای رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان را محکوم کرد. با سلام، این هم مشروع خبرها. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی افغانستان از رئیس جمهور کرزی درخواست کرد تا افتتاح کار پارلمان جدید را تا یک ماه دیگر به تأخیر بیندازد. قرار بود پارلمان جدید به تاریخ 3 ماه دل و افتتاح گردد، اما صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی امروز در کابل به خبرنگاران گفت ولسی جرگه جدید نباید پیش از فیصله این محکمه آغاز به کار کند و فیصله نهایی آنها نیاز به زمان بیشتر دارد.
دا ایجاب د دې کوي جلالت مآب رئیس جمهور
وای میگوید این مسئله ایجاب میکند که جلالت مآب رئیس صاحب جمهور افتتاح پارلمان را به تعویق بیاندازد، حداقل برای یک ماه آن هم در صورتی که با این محکمه همکاری های همه جانبه صورت گیرد. محکمه رسیدگی به شکایات انتخاباتی حدود 2 هفته پیش با پیشنهاد سر محکمه افغانستان و منظوری رئیس جمهور کرزی آغاز به کار کرده و سرگرم بررسی بیش از 400 دوسیه مربوط به تقلب های انتخاباتی انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله امسال است که از سوی لوی سرنولی فرستاده شده است. ریاست جمهوری افغانستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تیزابپاشی بالای رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان را به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری به نشر رسید آمده است که آقای کرزی این عمل را ناجوانمردانه توصیف کرده و در یک تماس تلفنی با آقای مامون از حالت صحی و جریان تداوی او جویا شده است. رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان شام گذشته در حالی که روانه منزلش در مکروریان کابل بود مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفت و به صورت تیزاب پاشیده شد. آقای کرزی به مقام های امنیتی کشور نیز دستور داده تا عاملان این رویداد را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. گزارش‌ها از ولایت پکتیکا حاکی است که در نتیجه انفجار یک ماینه کنار سرک در مربوطات این ولایت 13 فرد ملکی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. در یک اعلامیه وزارت داخله افغانستان آمده است که این رویداد حوالی ساعت 10 پیش از 6 امروز در مربوطات قریه ناویخیل ولسوالی خوشامند این ولایت صورت گرفته است. هرچند مقام های ولایت پکتیکا مخالفان مسلح را عامل این رویداد خواندند، اما تا اکنون مخالفان مسلح در این مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر در جریان یک درگیری میان نیروهای اطلاف و مخالفان مسلح در مربوطات ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات یک راکت بر یک منزل مسکونی اصابت کرده که در اثر آن یک تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. شفیق الله بهروزیان سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته صورت گرفت و تمام قربانیان آن زنان و اطفالند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نائب.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره زمینشناسی امریکا گزارش داده که یک تکان قوی زلزله دیشب ایالت بلوچستان پاکستان را تکان داد. شدت این زلزله 7.4 درجه ریشتر خوانده شده است. تلویزیون های محلی گزارش دادند که این تکان در بسیاری از شهرها و مناطق پاکستان احساس شده است. تا حال درباره تلفات و خسارات این زلزله گزارش پخش نشده است. در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور یک تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید این انفجار در بیرون یک مکتب در یک منطقه رهایشی پشاور رخ داد. بر اساس گزارش ها تعدادی از شاگردان مکتب که کودکان بودند در این حادثه زخمی شدند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نتوانست به وعده های دو سال پیش خود در مورد ایران وفا کند. محمد خزایی گفت که اوباما برای برخی از اشتباهات جورج بوش را تکرار میکند. سفیر ایران با اشاره به مذاکرات کشورش با شش قدرت بزرگ جهان گفت که ایران خواهان گفتگوهای منصفانه است. یگن تهار کننده با انفجار خود در مرکز عراق باعث کشتن حداقل 12 تن و جرات بیشتر از 50 تن گردیده است. مقامات رسمی گفتند این بمبگذار انتحاری سوار بر موتر امبولانس داخل مرکز آموزش نظامی پلیس عراق در شهر باقوبه در 60 کیلومتری بغداد شده خود و موتر عاملش را منفجر کرد. این دومین حمله بر نیروهای امنیتی عراق در ظرف دو روز گذشته می باشد. رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که این کشور استقلال فلسطین را در سال 1988 به رسمیت شناخته و موضع خود را تغییر نمی دهد. دیمیتری مدودف این سخنان را در کنفرانس خبری مشترک با محمود عباس رئیس جمهور اداره خودگردان فلسطین در شهر اریا در کرانه غربی رود اردن اظهار داشت.
روسیه از مدت‌های طولانی تصمیم خود را در اواخر سال‌های 1980 اتخاذ کرد. ما از حق تغییرناپذیر مردم فلسطین در تأسیس دولت مستقل خود حمایت کرده ایم و حمایت خود را ادامه می‌دهیم. دولتی که از نگاه ارضی متکامل و زیست پذیر و پایتخت آن در بیت المقدس شرقی باشد.
رئیس جمهور روسیه افزود که اگر اسرائیل در مورد فعالیت‌های شهرک‌سازی یک اقدام مناسب نکند، گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین پیشرفت نخواهد داشت. واشنگتن مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل را که سال گذشته متوقف شد، میانجیگری می‌کند. و جنتاو رئیس جمهور چین با همتای امریکاییش باراک اوباما در یک اجلاس اختصاصی میان اردو کشور در واشنگتن شرکت کرد. و جنتاو دیروز به واشنگتن رسید و گفته می شود که در 30 سال گذشته این مهمترین سفر یک رهبر چین به امریکاست. انتظار می رود اوباما و جنتاو را مورد فشار قرار دهد تا ارزش واحد پولی این کشور را تقویت کند. اما رهبر چین تا حالا در این مورد از خود مقاومت نشان نداده است. و شخصی که متهم به حمله بالای یک کارتینیست بود که کاریکاتور پیغمبر اسلام را رسم نموده در کوپنهاگن پایتخت دنمارک به محکمه کشانده شد. مرد 29 ساله متولد سومالیا که با تبر و چاقو مجهز بود روز اول سال 2010 میلادی دروازه منزل این کارتینیست دنمارکی به نام کورت وسترگارد را شکسته داخل خانه او شد، اما او توانست فرار کند و با پلیس اطلاع داد. این حمله کننده که محمد گیلی نام دارد پس از اینکه بر وی تیراندازی صورت گرفت و زخمی شد دستگیر گردید. گفته می شود اگر او از جانب محکمه مجرم شناخته شود به حبس ابد محکوم خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. گفته شده ملا عمر رهبر طالبان چند روز پیش دچار حمله قلبی شده و با کمک اداره استخبارات پاکستان در یکی از شفاخانه های کراچی مورد تداوی قرار گرفت. رزاق مامون نویسنده افغان که دیروز مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفت و برویش تیزاب پاشیده شد ایران را عقب این حمله میبیند.
ایران سفارت ما کتاب ناشر آقای سیدی تا بلن ورکره بود که دل تراش و مونت زواب وایا.
مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند که در مورد اخذ کنترل حریم فضایی یک کشور با مقامات آمریکایی بحث‌هایی داشتند. گزارش‌های دیگر را هم دنبال می‌کنیم. ما را همراهی کنید. شنوندی عزیز، گفته شده مولا عمر رهبر طالبا به روز 7 ماه جنوری دچار حمله قلبی شد و با کمک اداره استخبارات پاکستان به یکی از شفاخانه های کراچی، البته شهر کراچی پاکستان، انتقال داده شد و در اونجا مورد تداوی قرار گرفت. عمر بعد از 3 تا 4 روز از شفاخانه مرخص و دوباره توسط مامورین اداره استخبارات پاکستان به خانه خود برده شد. غفور متین جزئیات بیشتر دارد.
ملا عمر رهبر طالبان به تاریخ 7 ماه جنوری دوچار حمله قلبی گردید و با کمک اداره استخبارات پاکستان به یکی از شفاخانه‌های شهر کراچی انتقال و در آنجا برای چندین روز مورد تداوی و معالجه قرار گرفت. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک شبکه استخباراتی شخصی که توسط مامورین سابق CIA، وزارت خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اداره می شود گزارش داد. شبکه استخباراتی که تحت حمایت یک کمپانی شخصی به نام گروه کسوف یا خسوف فعالیت می نماید گفت منبع معلومات آنها یک دکتر در شفاخانه شهر کراچی می باشد که ملا عمر را به چشم دیده است. همین دکتر که نامش افشا نگریده به روزنامه گفته است ملا عمر در شفاخانه مورد عملیات جراحی قلبی قرار گرفت، هرچند که من شخصا در این عملیات شرکت نکردم. وی گفت ارزیابی من به اساس چشم دید من است. من در شفاخانه دیدم که مریض ملا عمر بود و به علت خونریزی قلبی مورد عملیات جراحی قرار گرفت. مقامات آمریکایی درباره صحت و سقم این راپور تا هنوز اظهار نظر نکردند، اما یک مقام آمریکایی از کابل به روزنامه گفته است تا حال هیچ کس چنین چیزی را نشنیده است و ما هم معلومات نداریم تا این گزارش ها را تایید یا مورد سوال قرار بدهیم. اما حسین حقانی سفیر پاکستان در واشنگتن به روز سه شنبه به روزنامه واشنگتن پست گفته است این گزارش ها اساس ندارد. به گفته سفیر پاکستان بعضن معلومات استخباراتی توسط اشخاص می رسد اما بعدن معلوم می شود که درست نمی باشد. موضوع ملا عمر هم در همین ردیف قرار می گیرد. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد در راپور شبکه استخباراتی شخصی کسوف گفته شده ملا عمر به تاریخ 7 ماه جنوری توسط مامورین استخباراتی ISI به شفاخانه آورده شدند و در آنجا مورد عملیات جراحی قرار گرفت. 3 یا 4 روز بعد از عملیات از شفاخانه مرخص و توصیه شد در خانه برای چندین روز استراحت کند. دکتر شفاخانه که منبع معلومات بود گفته است معلوم می شد که ملا عمر بعد از عملیات صدمه مغزی دیده باشد، زیرا صدای او مبهم و لکنت داشت. یک منبع دیگر در شورای کویته به شبکه استخباراتی شخصی گروه کسوف گفته است حالت ملا عمر در حال بیبود است و صدای او هم واضح تر شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پس از حمله بالای رزاق مامون، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی افغان که شام گذشته در سایه مکروریان ها با پاشیدن تیزاب برویش جراحت برداشت، آقای مامون فعلا در شفاخانه بستری است. پلیس کابل بر اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان تحقیقات جدی را در زمینه شناخت عاملین حادثه انجام داده. پس از این حادثه هرچند آقای مامون در شفاخانه 400 بستر اردو تحت مراقبت شدید قرار دارد، ولی حکومت افغانستان در نظر دارد تا مامون به خاطر تداوی به خارج از کشور فرستاده شود. پلیس کابلی حادثه را دارای انگیزی سیاسی دانسته. مامون هم دست مقامات ایرانی در دهی حادثه دخیل میدانه. ای که آقای مامون در رابطه به ایده هایش چی دلایل داره؟ در همین مورد همکارم حمید پژمان گزارش داره.
کتاب رد پای فرعون، اثر تحقیقی که اخیراً توسط رزاق مامون چاپ و به نشر رسیده، انگیزه از این حادثه خوانده شده است. در این کتاب رزاق مامون مداخله ایران را در امور داخلی افغانستان و اقدامات دستگاه استخباراتی آن کشور در رابطه با تجزیه افغانستان را افشا کرده است. رزاق مامون که صورتش در این حادثه به شدت آسیب دیده است، در حال حاضر در شفاخانه سردار داوود خان مشهور به شفاخانه 400 بستر تحت تداوی قرار دارد. مامون در گفت‌وشنید با رادیو آزادی به انگیزه های از این حمله اشاره کرده گفت نوشته های نصر ایران و اعمال آنها را در داخل افغانستان خشمگین ساخته و قبلا و نیز در این رابطه پیام های را دریافت کرده بود.
این کلش رابطه میگیر به کتاب رد پای فرعون که نوشته شده بود از مراجع مختلف سیگنال های میامد، پیام های میرسید و حتی ناشر کتاب زیر فشار گرفتن. شما میتونید با ناشر کتاب هم صحبت بکنید.
مامون گفت این حمله توسط یک شخص نقاب پوش موقعی که شام رایی منزلش بود در دالیز یک از بلاک‌های مکروریان دوم صورت گرفت. سمنوال محمد زایر رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز که موضوع حمله بالای مامون را پیگیری کرده گفت این حمله یک سوی قصد به جان مامون بود. وای به این موضوع نیز اشاره کرد که این حمله انگیزه شخصی نداشت بلکه در رقیم این حادثه سایر عوامل موجود است.
نظر پلیس است که خصومت شخصی دیگر نبوده و تا انکشافات بعدی ما اجتا نمیتونم، اما فیلان که در مرحله اول که ما قضیه را مورد بررسی ابتدایی قرار دادیم یا پس خصومت شخصی نیست بلکه در پشت دیگر دستای بسیار کسی دشمنای مردم افغانستان قرار داره، دیگر به اشاره بیگانه ها شده.
اتحادیه های ژورنالیستان افغانستان حمله بالای رزاق مامون را به شدت تقبیح کرده و حکومت این کشور خوان تحقیقات در مورد این حادثه گردیده است. نیا مؤسسه حمایت کننده از رسانه ها براه اندازی نشست این عمل را اقدام بزدلانه بر علیه ژورنالیستان افغان خواند. همچنان رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان ضمن نگرانی از وضعیت موجود خبرنگاران افغان چنین گفت:
ما به صراحت ایره تقبیه میکنیم و یک عمل خیلی نگران کننده بود، واقعا یک خطر بزرگ بود به جان آقای مامون. خوشبختانه نجات یافتن از این خطر، خوشبختانه عینک درویشان بود که چشمای شب بیشتر آسیب ندیده. ما از نهادهای امنیتی دولت میخواییم که هرچی عاجلتر تحقیقات خود را این باره تکمیل بکنن و با رسانه ها و با نهادهای صنفی و خانواده مامون شریک بسازن.
اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در حال خوان بررسی جدی حادثه شده است که چند ساعت پس از حمله بالای رزاق مامون رئیس جمهور کرزی تای تماس تلفنی وعده مساعدت های لازم را به وی نمود و از ارگان های امنیتی کشور خواست تا در شناخت عاملان حادثه اقدامات عاجل روی دست گیرند. حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور که در شفاخانه در رابطه به اقدامات دولت در خصوص حمایت و تداوی آقای مامون توضیحات میداد به رادیو آزادی چنین گفت:
با مجرد شنیدن حادثه دیروز رئیس جمهور اسلامی افغانستان با آقای مامون تماس گرفتن و تمام ارگان‌های صحی افغانستان دستور داده شد تا در قسمت تداوی آقای مامون حداخر همکاری کنند. مسئله دوم عبارت از یافتن کسانی است که در این جنایت دست دارند، به اون مسئله هم دستورات صادر شده. انشاءالله اون مسئله توسط نهادهای پلیسی ما، نهادهای امنیتی ما تحقیق میشه. مسئله عمدتین مسئله پیش ما فعلا تداوی آقای مامون است و رئیس جمهور اسلامی افغانستان در قسمت تداوی چی در داخل افغانستان و چی در خارج از کشور آمادگی دارن و امروز ما به این خاطر آمدیم.
بخیده بسیاری از خبرنگاران و تحلیلگران افغان حمله بالای رزاق مامون نماینگران است که ژورنالیستان افغان در هیچ جا در هیچ موقعیت مسئول نیستند و به همین سبب تامین امنیت آنها به تلاش‌های بیشتر نیازمند است. هرچند روزهای زیاد از آغاز سال جدید میلادی نمی‌گذرد، ولی به اساس گزارشات حداقل از 10 مورد خشونت بالای ژورنالیستان افغان گزارش‌های به نشر رسیده است که حمله بالای رزاق مامون میتواند متشترین حمله بالای یک ژورنالیست و خبرنگار افغان باشد.
شنیدین که رزاق مامون نویسنده کتاب ردپای فرعون گفتن یه ایران عقب حمله بالایش قرار داره. رزاق مامون شاعر و نویسنده افغان شام دیروز در نزدیکی منزل خود مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفت و حمله کننده بر روی مامون تیزاب پاشید. از طرف دیگه خبرنگارای ولایت بلخ عمله تیزاب پاشی بر روی رزاق مامون محکوم کرده و از دولت خواستند در زمینه تعقیب عاملین حادثه تدابیر جدی را اتخاذ کنند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتر دارد.
ژورنالیستان و خبرنگاران در شهر مزار شریف حادثه پاشیدن تیزاب بر روی مسئول آژانس خبری بست باستان را نگران کننده خواندند. رزاق مامون روزنامه‌نگار افغان که عصر روز سه‌شنبه روی منزلش بود در مسیر راه از سوی افراد ناشناس بر روی وی تیزاب پاشیده شد. خبرنگاران و ژورنالیستان طی نشست این عمل ضد انسانی را تقبیح و از دولت خواهان پیگیری عاملین این قضیه شدند. در این گردهمایی عبدالقیوم بابک ژورنالیست و آگاه مسائل سیاسی گفت: دولت افغانستان آزادی بیان را یکی از دستاوردهای خود می‌داند. باید حادثه را ردیابی نماید که در عقب این قضیه سازمان یافته چه کسانی دست دارند.
ما در این باور داریم که تعدادی از انسان‌های مفسد که در بدنه دولت افغانستان جای گرفته یا مانع افشای جنایاتشان برای ملت و مردم افغانستان میشه. این عملی که جنایتکارا بالای آقای مامون انجام دادن، این عمل به صورت خاص ژورنالیست‌های ولایت بلخ سخت متاثر ساخته و ما نگرانی عمیق خود ابراز میکنیم.
همچنان سوراب سیرت یک تن از فرهنگیان بلخ و نماینده آژانس خبری بست باستان در مزار شریف گفت: برای کسی تیزاب پاشیده میشود که حقیقت‌های تاریخی را با هنرمند بندی های خاص آمیزش داده، اگر دولت باز هم در این مسئله سکوت اختیار کند، دیگر باید دولت از آزادی مطبوعات و دموکراسی دم نزند.
روز به روز تحمل صراحت و حقیقت ندارن، هم دولت هم کسانی که میترسن که افشا شوند. ما این عمل شدیدن تقبیه میکنم و از دولت میخوام که پیگیری جدی کنند.
قابل ذکر است این حادثه تازه نیست که علیه ژورنالیستان در افغانستان صورت میگیرد، بلکه در طی چند سال اخیر تعداد از خبرنگاران و ژورنالیستان در ولایات مختلف افغانستان بازداشت، کشته، سربریده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اما تا حال هیچ یک از عاملین این قضایا به پنجه قانون سپرده نشدند.
میز مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
محکمه اختصاصی رسیدگی به ادعای کاندیدای محترز بولسی جرگه از رئیس جمهور کرزی خواست که افتتاح شورای جدید ملی را حداقل تا یک ماه به تعویق بندازد. رئیس محکمه خواست امروز در حضور شمار از کاندیدای محترز و خبرنگارا گفت که بیشتر از 400 دوسیه را ارزیابی میکنه که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و کاندیدای محترز با استقبال از تصمیم محکمه اختصاصی گفتند رئیس جمهور باید تا نهایی شدن ارزیابی این محکمه و قانونمند بودن اعتراضات اونا افتتاح شورای ملی را معطل بسازه. همکارم فیصل قرداش جزئیات بیشتر داره.
مولوی صدیق الله حقیق رئیس محکمه خاص رسیدگی به ادعاهای کاندیدان معترض دور دوم انتخابات ولسی جرگه بر روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در حضور کاندیدان معترض گفت رسیدگی به بیش از 400 دوسیه شکایات کاندیدان معترض میرساند که تقلبات گسترده‌ای در جریان انتخابات صورت گرفته و فرصت کافی ضرورت است تا این دوسیه ها با شفافیت ارزیابی شود. بنابراین رئیس جمهور کرزی تقاضا می شود تا افتتاح شورای ملی را تا یک ماه دیگر به تعویق بیندازد.
محکمه د ملک علیا مصالح په نظر کو نیول سره شفافیت د امر د پاره
محکمه با در نظر داشت مصالح علیا و به خاطر شفافیت کار تامین عدالت و حرمت به وکلای موفق و معترض لازم میداند که جناب رئیس جمهور افتتاح شورای ملی را حداقل برای یک ماه به تعویق بیندازد، آن هم در صورت همکاری همه جانبه با محکمه صورت گیرد.
این تقاضای محکمه خاص رسیدگی به شکایات کاندیدان معترض به خاطر تعویق افتتاح شورای ملی در حالی صورت میگیرد که قرار بود رئیس جمهور کرزی در سوم دلو سال روان شورای ملی جدید افغانستان را افتتاح نماید و کاندیدان معترض به یک صدا این پیشنهاد محکمه خاص را تایید نموده، گفتند که تا به حال تمام تصامیم این محکمه قانونی و شفاف بوده است. داود سلطانزوی یکی از کاندیدان معترض در زمینه گفت
ما فکر میکنم به خاطر از اینکه مردم افغانستان اولین بار از حیات سیاسیشان یک قدم بسیار مثبت به طرف قانونمند شدن و دور شدن از میله های تفنگ به محکمه آمدن، ما یقین دارم رئیس جمهور افغانستان برای بزرگداشت آرزوهای مردم افغانستان به فیصله محکمه احترام خواهد کرد و محکمه افغانستان باید افتخار داشته باشه که فیصله های معقولش به کرسی بشینه.
تا هنوز ریاست جمهوری افغانستان به جواب این تقاضای محکمه اختصاصی ابراز نظری نکرده است. با این همه تلاش ها به خاطر تعویق کار اعضای شورای ملی جدید چندی قبل برندگان انتخابات ولسی جرگه مخالفت خود را به خاطر تشکیل این محکمه اختصاصی اعلان نموده، از رئیس جمهور افغانستان خواسته بودند که هرچه عاجل شورای ملی را افتتاح نماید. اما رئیس محکمه اختصاصی رسیدگی به ادعاهای کاندیدان معترض میگوید بعد از ارزیابی دوسیه های مربوط معلوم شد که در انتخابات دور دوم ولسی جرگه در مرکز و ولایات به شکل گسترده تقلب صورت گرفته، اگر این تقلب ها ثابت شود این محکمه صلاحیت اعلان نامشروع بودن انتخابات را نیز دارد. آقای حقیق به صراحت گفت در ارزیابی دوسیه ها مکانیزم های مختلفی را به کار می گیرد و به خاطر این کار امکان آن می رود در شماری از ولایات آرا مجددن شمارش گردد. فضلا قرداش، رادیو آزادی، کابل.
سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اخیراً به امریکا سفر داشت و با مقامات اداره هوانوردی و وزارت ترانسپورت امریکا در مورد کمک های او کشور به وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان صحبت های گسترده داشت. دکتر داوود علی نجفی امروز به خبرنگارا در کابل گفت که در جریان با شماری از مقامات پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا هم ملاقات کرده و مسائل عمده در دیدار واگذاری مسئولیت های کنترل فضای افغانستان به افغان‌ها بود. در حال حاضر فضای افغانستان از طرف نیروهای ائتلاف مستقر در کشور اداره میشه. ستار فروغ جزئیات بیشتر داره.
در حالی که نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی این کشور در سال 2014 میلادی آمادگی می‌گیرند، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می‌گوید تلاش‌های بیشتر را برای انداخته است تا بتوانند کنترل فضای کشور را همزمان با انتقال امنیت به قوای افغان به دست گیرند. دکتر داوود علی نجفی به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با تازگی در سفر به ایالات متحده با مقام وزارت دفاع امریکا در این مورد صحبت کرده است. آقای نجفی میگوید پروسه آموزش افغانان در بخش استفاده از رادار اخیراً به همکاری امریکا و ناتو آغاز شده و تاکید کرد که با اجرای این برنامه قبل از سال 2014 میلادی توانایی گرفتن مسئولیت های کنترل حریم فضای افغانستان را پیدا خواهند کرد.
تمام ناتو و ایسف به شمول امریکا پروگرام آموزش را اینا کمک میکنند. یک ماه قبل 35 نفر جوانای ما و شما در بخش رادار باید آموزش ببینند تا کنترل رادار را در دست خود داشته باشه. ما یک ماه قبل شروع کردیم. موافقه آمریکا صورت گرفته که هر وقتی که افغانا بتونه از نظر عملی این کنترل به دست خود داشته باشه و حاضر است که بسپاره و هیچ مشکل در این رابطه نداره. ولی دقیقاً برتون گفتم میتونیم که پیش از 2014 تا 2013 ان شاء الله ما توانایی را میداریم.
سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان علاوه کرد که فضای افغانستان هم اکنون از سوی نیروهای ائتلاف اداره می شود. وی به نحو انتقاد کرد که طی سالهای اخیر توجه لازم صورت نگرفته تا این وظیفه به افغانها سپرده می شد. آقای نجفی می گوید در ملاقاتهایی که با مقامات اداره هوانوردی و وزارت ترانسپورت امریکا داشته است، از آنان تعهدات را در راستای در اختیار قرار دادن کمک مالی به وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان و اعزام متخصصین بیشتر دریافت کرده است. وی در بخش از صحبت‌هایش گفت تلاش‌های آنان برای تجهیز میدان‌های هوایی کشور به معیارهای بین‌المللی ادامه دارد. با گفته دکتر نجفی این کار می تواند در زمینه افزایش عبور تیارات از فضای افغانستان که منبع عمده عایداتی این وزارت است نیز کمک کند.
تیاره وقت از یک فضا عبور میکنه که او وقتی یک حادثه به تیاره متوجه میشه، باید او کشور بتونه او همکاری کنه. هر قدری که ما معیاری بسازیم میدانای خود از نظر امکانات مجهز بسازیم، این پروازهای عبوری بیشتر میشه. بر فعلا سالانه شاید در حدود 45 تا 50 میلیون دلار مازی درآمد داشته باشیم، ولی ما اگر بتونیم این رو مجهز کنیم و ما بیشتر کمک بکنیم به تیارهایی که از فضای افغانستان عبور میکنه، خصوصا تیارهایی که به شرق دور میره از فضای افغانستان عبور کنه، کوتاه‌ترین مسیر میتونه طی کنه و این درآمد میتونه به صدها میلیون دلار افزایش بده.
سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان گفت از ایالات متحده آمریکا خواسته است که در زمینه احیا و سرگیری فعالیت بسهای برقی در افغانستان نیز کمک کند. در جریان سالهای جنگ به سیستم ترانسپورت هوایی و زمینی در افغانستان صدمه بیشتر وارد شده است. حالا دیده شود با تلاش‌های تازه‌ای که وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان آغاز کرده است چی بهبودی و اصلاحات در این سیستم به میان خواهد آمد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785 55 96 63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
ساعت 3:30 است. مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان از رئیس جمهور کرزی درخواست کرد تا افتتاح کار پارلمان جدید را تا یک ماه دیگر به تأخیر بیندازد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تیزاب پاشی بالای رضا قمامون نویسنده و خبرنگار افغان را به شدت محکوم کرد. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مربوطات ولایت پکتیکا 13 فرد ملکی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. اداره زمین‌شناسی آمریکا گزارش داده است که یک تکان قوی زلزله دیشب ایالت بلوچستان پاکستان را تکان داد. در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور یک تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نتوانست به وعده های دو سال پیش خود در مورد ایران وفا کند. یک انتحار کننده با انفجار خود در مرکز عراق باعث کشتن حداقل 12 تن و جرات بیشتر از 50 تن گردیده است. رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که این کشور استقلال فلسطین را در سال 1988 به رسمیت شناخته و موضع خود را تغییر نمی‌دهد. و جان تاو رئیس جمهور چین با امتای آمریکاییش باراک اوباما در یک اجلاس اختصاصی میان هر دو کشور در واشنگتن شرکت کرد. و شخصی که متهم به حمله بالای یک کارتونیست بود که کاریکاتور پیغمبر اسلام را رسم کرده است در کوپنهاگن پایتخت دنمارک به محکمه کشانده شد.
گفته شده شماره از اتباع پاکستانی در چوکات اردوی ملی افغانستان جای گرفتن. گزارش را در این مورد در جریان برنامه بعدی دری رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. ولی در این بخش برنامه نوبت میرسه به بحث هفتوار در میز مدور رادیو آزادی که همکارم فرشته ندا تهیه کرده.
شنونده های عزیز سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدید. بحث کنونی ما در مورد مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه اختصاص یافته است. افغانستان از چند ماه به این سو با مشکلات تجارتی و ترانزیتی با دو کشور همسایه‌اش ایران و پاکستان روبرو است. متوقف شدن تانکرهای تیل تاجران افغان در سرحد ایران و جلوگیری از عبور کانتینرهای اموال تاجران افغان از بندر کراچی به داخل افغانستان دو مورد است که نگرانی ها را میان افغانان به خصوص تاجران افغان ایجاد کرده است. شماری از کارشناسان بدین باور هستند که باید دولت افغانستان به خاطر پیدا نمودن راه حل دائمی این مشکل تلاش نمایند تا مشکلات ترانزیتی و تجارتی افغانستان را با کشورهای همسایه حل نمایند. در این برنامه روی همین مسئله صحبت میکنیم و مهمانان ما که در این بحث شرکت دارند آقای آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، سید محمد تینگار استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل و انجینیر فریدالله شیرزی رئیس عمومی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع افغانستان هستند. آقای آذرخش حافظی، امروز اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان رسما طی یک پروگرام روابط تجارتی و ترانزیتی خود قد اعلان کردن، نظر شما در این مورد چی است؟
این یک اقدامات اکسل عملی است که ما در موقعیت ضعیف قرار گرفتیم و تصامیم مجبور از روی اجبار گرفته شده، ولی نظر ما این است که افغانستان شایسته ای نیست که قدر احتیاج و قدر مجبور و بیچاره باشه که اگر در تهران باد بو از ما اینجا بلرزیم و یا اگر در اسلام آباد ارادی من صادرات اموال افغانی و ترانزیت از او صورت بگیره ما در اینجا از گشنگی به تکلیف شویم. ما فکر میکنم و نظریات خدا به عالی ترین مقامات دولتی هم دادیم و موضوع رسمی ما در اتاق ما می است که افغانستان باید سه کار بکنه. در غیر از این به یک فاجعه اقتصادی بزرگ و یک بحران اجتماعی روبرو میشه. یکی که ما بیلانس تجارت ما با خارج 93% کسر داره، باید ما برای کسر رفع کسر بیلانس تجارت خود تلاش بکنیم که عملا ممکن است و مؤلف های زیر ما میفهمیم. دومی که افغانستان باید خودکفا شود، مخصوصا در مورد مواد اولیه که مواد استراتژیک است. به طور مثال مواد نفتی اگر به افغانستان نرسه، نه تنها مردم متضرر میشن، بلکه ماشین جنگی اردوی افغانستان و خدمات را که پلیس افغانستان به شکل مکانیزه انجام میده کلش متوقف میشه. و مسئله سومش انکشاف صادرات افغانستان است. ما متاسفانه تا حال در دولت ما به مسائل مقطعی و مسائل روزمره اینا اقدام میکنن و دچار هستن. یک برنامه اساسی برای خودکفایی افغانستان ندارن، در حالی که افغانستان از لحاظ انرژی، چی برق، چی مواد نفتی و چی گاز مایع، کاملا امکانات طبیعی را داره که خودکفا شود و ایجاد تصفیه خانه نفت و گاز مایع 6 ماه در بر می و ما به بسیار زودی میتونیم 2 میلیون تن مواد نفتی را که مورد نیاز ماست در سال بدون مصارف نیروهای بین المللی، ما میتونیم خود ما در داخل از همون چاهایی که قبلا استخراج شده و باز است و ساحات نفتی تثبیت شده ما تا حداقل 30 سال ما میتونیم از او بهره بگیریم و این مواد نفتی ما را از احتیاج ایران، از احتیاج پاکستان، از احتیاج ازبکستان کمیال موانی بسیار جدی را هر سه کشور در مورد ترانزیت کالا به افغانستان خط میکنن، ما میتونیم یارا جلوش بگیریم. ولی متاسفانه در دستگاه دولت مرکزی ما اصلا در این مورد هیچ توجه صورت نمیگیره. اگر فردا قوای خارجی از افغانستان برایه، ما به یک بحران شدید اجتماعی دچار میشیم و اقتصاد ما فعلا یک اقتصاد مصنوعی است و مبتنی بر کمک‌های غیر است. اگر این کمک‌ها قطع شود، افغانستان یک دلار باز به 100,000 افغانی خواهد خرید. از این برخوردهای مقطعی، اگر مثلا ایران تجارت خود با ما قطع بکنه، ما هستیم که ضرر میکنیم. یک 5 کانتینر کشمش سبزی را که ما روان میکنیم به اروپا از طریق ایران هم قطع میشه، باز باغدار ما متضرر میشه. بنان از نظر ما با احترام به تصمیمی که رئیس عامل اتاق گرفته همراه همکارای دیگه ما، من یک جنبه چی میدانم جذباتی بر مبنای عمل نادرستی که صورت گرفته یک اصول عمل شدید است.
آقای شیرزای، وزارت تجارت و صنایع افغانستان این موضوع را چگونه بررسی میکنه که و چی پیشنهادات به اتاقهای تجارت و صنایع داره و چی پیشنهادات به خود کشور ایران داره در مورد حل این مشکل؟
البته که امروز یک ردیمویی که در ریاست محترم اتاقهای تجارت امروز اونجا بودن، چون که اتاقهای تجارت در رأس متشبثین خصوصی و تاجرای سکتور خصوصی هستند، اونا نظریات مشخصه خود دارن و تا فعلا در این مورد وزارت محترم تجارت کدام نظر مشخص را تا فعلا دبارش تصمیم نگرفته که آیا از طرف دولت البته این تصمیم باشه که سرحدات ما هم در مقابل دولت ایران و یا مردم ایران بسته شوه یا نه. وزارت تجارت و صنایع تا فعلا هم کوشش داره که از راه های دیپلماتیک این موضوع را فصل کنه و چون که شما خود خبر دارین وزیر سوی محترم خارجه و رئیس به دولت جمهوری اسلامی افغانستان کلن مکملا در جریان هستن، در جریان موضوع هستن. اونا میخواین که از طریق راه های دیپلماتیک این مشکلات معضلات حل شوه و اگر دولت جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاداتی که از طرف وزارت محترم تجارت و صنایع دولت اسلامی افغانستان صورت گرفته و از طرف اتاقای تجارت که تقاضاها هستند که باید بدون قید و شرط تانکرها رها شوه و سرحدات ترانزیت البته برای مردم افغانستان دولت ایران بسته نکنه، چون که ایتلا که از طریق دولت اسلامی ایران وارد افغانستان میشه، ایتلها کلن تلهای ایرانی نیست، البته هونا رای ترانزیت بسته کده بالای مردم نجیب افغانستان. تیلا اکثرتش تیلای عراقی است و تیلایی است که از طریق ترکمنستان داخل مرز ایران میشه و از اون طریق یک مقدار تیل هم از دولت خود ایران است که داخل افغانستان میشه و نظر وزارت محترم تجارت و صنایع افغانستانی است که این موضوع از طریق راه های دیپلماتیک علا فصل شوه تا باشه مردم ما در هم نهمان باشه. چندی پیش وزیر محترم تجارت که در اون جلسه خودم حضور داشتم با متشبثین خصوصی که نماینده اتاقای ریاست محترم تجارت نیز در اونجا وجود داشتن، اونا گفتن که ما کوشش میکنیم این موضوع را از راه‌های دیپلماتیک ما حل کنیم، در صورتی که دولت ایران این را قبول نکنه ما راه‌های دیگر جستجو میکنیم که از دیگه بنادر تیل‌ها وارد افغانستان شود.
تشکر بسیار زیاد. آقای تینگار، شما به صفت یک کارشناس اقتصادی بگوین که چی عوامل باعث این خرابی وضعیت اقتصادی تجارتی و ترانزیتی با کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا ایران و پاکستان است که روز به روز وضعیت تجارتی و ترانزیتی خرابتر میشه؟ چون چی عوامل باعث این خرابی روابط از اینا میشه؟
کشورهای همسایه اگر مناسبات دوستانه را نگاه داشتن میتونن لااقل مناسبات نرمال باید بین خود داشته باشه، با یکی دیگر ضرورت دارن. اگر مناسبات در حد نرمالش نباشن طبعا معضلات را به دنبال خود دارن و معضلات را خلق میکنن، طوری که ما احتیاج داریم کشورهای همسایه هم احتیاج دارن. اگر ما مناسبات نرمال و خوبی نداشته باشیم طبعا در خرابی یا در بربادی یکی دیگر میتونیم معاصر واقع شویم، یعنی یکی دیگر خراب کرده بتوان. از نگاه یزی که ما مناسبات تجارتی با یا داریم یا از مناسبات تجارتی به صفت وسیله سیاسی کار میگره، کاری ندرست هستن. ما افغان ها هم طبعا نباید تلاش بکنن که با بر ضد ایران یا بر ضد پاکستان، بلکه طوری که رئیس قبلا اشاره کردن از رای دیپلماتیک چنین معضلات را باید حل بکنن. و یکی به دیگر احتیاج داریم در دنیای دیگر امروز سرحدات باز نگه داشته میشه، جهان من حیث یک خانواده علی هستن و کشور یا کشور مجبور نیست هم اجناس خودش تولید بکنن، بلکه طبعا از مزیت تجارتی مطلق و نسبی استفاده میکنن. جنسی که در اوجه مثلا ما چین اگر چای تولید میکنه، ما شرایط خوب بر چای تولید چای نداریم، یا سیلون طبیعی است که ما شرایط خوبی نداریم، ما ضرورت نداریم که چای را خود ما تولید بکنیم، ما در جنسی که تخصص داریم شرایط بهتر داریم یا امکانات خوبتر داریم و جنس تولید بکنیم. کشورهایی که در اجناس دیگر تخصص دارن یا شرایط بهتر داره و تولید میکنه، در نهایت با هم تبادله میکنیم، در نتیجه تقسیم بین ملی کار مالیات کار بالا میره. بنا ان ای ضرور هست، ولی متاسفانه که سایه‌های ما اصلا از بیچارگی ما استفاده کرده، از همین شرایط خراب که ما حد به خشکه شدیم یا اکثرا از مناسبات تجارتی من حیث وسیله سیاسی کار گرفته است.
ببخشید این موضوع که قطع روابط تجارتی با کشور ایران مثلا صورت گرفته، البته اتاقای تجارت، بیشتر کدام کشور متضرر می باشه؟
ما اصلا از یک نگاه از نگاه دیپلماتیک اگر اتاقای تجارت چنین کاری کردن، من میگم کاری وزارت خارجه است و چه وظیفه دولت افغانستان است، و اتاقای تجارت به در ارتباط با دولت افغانستان در تماس بوده باشه. و ما اصلا هر کس وظایف خود دارن، طبعا که از مجرای چه دیپلماتیک باید او را حل بکنن. یکی اتاقای تجارت در حقیقت او یک عکس العمل بودن، یعنی منظور این نبودن که ما روابط قطع میکنیم، طبیعی است که به نفع ما نیست، طوری که نه به نفع پاکستان است و به نفع ما کلی نیست، چرا که ما به کشوری مصرفی تولید بدل شدیم. دولت ما یک سیاست حمایتی روشن و درستی ندارن، از همه بیشتر ما ضرر میکنیم. یعنی بنا ان اگر ما سرحد بسته میکنیم، مناسبات خراب میکنیم، در شرایط موجود افغانستان از همه بیشتر ضرر میکنه.
آقای شیرزوی، آیا شما گفته میتونید در مورد امی بهبود وضعیت خود افغانستان در مورد روابط تجارتی و ترانزیتیش، یعنی وزارت تجارت چی اقدامات را، چی گام هایی را در پیش داره که بخاطر بهبود وضعیت تجارتیش با کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان و ایران؟
تشکر. سوال شما ما چنین باید به عرض برسانم که وزارت تجارت در چنین بیسر سامانی هایی که از طرف مثلا دولت ایران قرار گرفته و در این سرمای زمستان مثلا سرحدات ترانزیت خود بالای مردم نجیب و شریف افغانستان اینا بستن، و ایده ما خطاب میکنم با تمام مردم ایران، البته من ایس یک فرد افغان که خود از اونا چندین بارها رهبران سیاسی از اونا گفتند از طریق تریبین های رسمی خودشان که اسلام سرحد نداره. وقتی که چنین موضوع باشه اسلام سرحد نداره، ما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم. این تیله که مثلا می اونا گفتن که این تیل ها شورای امنیت ایران فیصله کرده که این تیل ها به قوای ناتو به مصرف میرسه، اینه ما به صراحت براتون منیس مسئول مواد نفتی افغانستان و براتون میگم که یک قطره تیل که از طرف ایران می به قوای ناتو و ائتلاف و مصرف نمیشه. قوای ناتو و ائتلاف از سرحدات دیگری که هست، از طریق بندر ایرتان و از طریق بندر تورخم و از طریق بندر آقینه اکمالات تیل خود میکنه، و ما اینه باید به عرض برسانیم که دولت ایران سخت دچار اشتباه شده. البته اینه ما باید برتان به عرض برسانیم که از طریق بندر نیمروز 15 تانکر و از طریق بندر اسلام قلعه 15 تانکر و از طریق سرحد بین ایران و افغانستان است که میل 78 میگن 10 تانکر. شما خود قضاوت کنین که این کار دولت ایران کاملا یک بازی سیاسی است که
رای حل از زیر در چی میبینین؟
رای حل از این ما پیشتر برتان عرض کردم که وزارت تجارت و صنایع افغانستان تصمیم داره که اینا از طریق راه‌های دیپلماتیک موضوع حل فصل شه، و اگر نشه باز ما هم تصمیم وزارت تجارت هم همی خواهد بود که امروز جلسه پرشکوه را که اتاقای تجارت ایرا انجام داده، باز تصمیم وزارت تجارت هم در آینده خواهد می بود که از تصمیم اتاقای تجارت و متشبثین خصوصی جدا استقبال میکنه و سرحدات باید قانونا مسدود شوه و ما دیگر راه‌های خوبی داریم که ما بتانیم از کشورهای همسایه تیل داخل افغانستان کنیم و هیچ نوع مشکل برای مردم افغانستان نخواهد رونما گردید.
تشکر بسیار زیاد آقای حافظی. در حال حاضر امی تاجران افغان بیشتر کدام مال، کدام اموال از ایران وارد افغانستان میکنه و اگر روابط قطع شود اینا از کدام را، مثلا امی اموال ضروریات مردم افغانستان از کدام طریق پورا میسازن؟
تیل که از طریق ایران میه کمترین تیل است که بر افغانستان وارد میشه و عمدتاً ما تیل خود از روسیه، قزاقستان و ترکمنستان و قسمان از ازبکستان می خریم و این جنس هم که خریده شده جدیدن مال عراق است و یک مقدار از این هم از ترکمنستان است. من نمی‌فهمم که چرا مال ترکمنستان از طریق ایران میارن، در حالی که ما خود ما سرحد هم ترغندی را داریم، هم آقینه را داریم، ما میتونیم که مستقیما از او سرحد این مال وارد بکنیم. و مسئله دوم خدمت شما عرض میکنم که پرایس فیکسینگ در نظام اقتصاد بازار من است، یعنی چند نفر تاجر حق ندارن که دور هم جمع شون قیمتها را با زعم خود بالا ببرن یا پایین بیارن. امروز قیمت مواد نفتی در داخل افغانستان دو برابر نرخ بین‌المللی است و در حالی که قدرت خرید مردم ما 10 مرتبه کمتر از جامعه بین‌المللی است. دو این خاطر مداخله مستقیم حکومت در این موارد لازم از طرق مختلف باید تأمین شود، از جمله ذخایر استراتژیک افغانستان باید وجود داشته باشد، در مورد شرایط اضطراری باید دولت قادر به این باشه که یک مقدار مواد نفتی را توزیع کنه. وقتی که در نظام اقتصاد بازار مداخله دولت یک چیز تابو نیست، یک چیزی نیست که نباید صورت بگیره، در مواردی که منافع عام ملی در خطر قرار میگیره و در شرایطی که نظام اقتصاد بازار بر مبنای مقررهایی که داره در جاهایی که سکتور خصوصی کوتاه میه، باید حکومت در او حضور داشته باشه و یک بخشی از نظام اقتصادی رو به عهده بگیره. تقاضای ما ایست که وزارت تجارت در مورد گرانی قیمت ها هیچ نوع جناب رئیس به مواد نفتی و گاز مهم تشریف دارن در اینجا، شاید اقدامات کرده باشن ولیکن در بازار تاثیر عملی از او به مشاهده نرسید و تیل تا 60 افغانی فی لیتر رسید که تقریبا 1.5 دلار میشه، 1.40 دلار. بنان ما دو چیز پیشنهاد دارم، یکی است که باید افغانستان از لحاظ مواد استراتژیک خودکفا شود و این کاملا ممکن است و در شرایطی که افغانستان داره سکتور خصوصی افغانستان هم این کار انجام میده، فقط یک راهنمود و یک چوکات، یک مشاوقه صرف دولت میخواد. مثل صنایع دیگه که در اثر بی‌توجهی دولت و عدم مراقبت دولت و عدم ایفای ماده 10 قانون اساسی افغانستان به ورشکستگی مواجه شد، در این موارد دیگه سکتور خصوصی پادرهوا سرمایه‌گذاری نمیکنه تا وقتی که تضمینات کافی نداشته باشه، تا وقتی که مشاوقه های اصلی وجود نداشته باشه و امتیازات بر سکتور خصوصی داده نشود. و ما طرفدار از این هستم که بسیاری از چیزها داخل مملکت تولید شود تا ما از احتیاج فارغ شویم و این تولیدات ترجیحی و رقابتی باید بوده باشه، طوری که جناب دکتر سپتینگار فرمودن ما لازم نیست چیزایی را تولید بکنیم که بر ما مساعد نیست، ولی ما تیل داریم، ذخایر تیل داریم، ذخایر گاز داریم. ما قبل از تجاوز شوروی به افغانستان در حدود 4.5 میلیارد متر مکعب گاز صادر میکردیم و یکی از اقلام عمدی عواید ملی ما در حدود 275 میلیون دلار قیمت گاز بود که ما صادر میکردیم از طریق پایپلاین ها. این چی شد؟ گاز خوب باد هوا نشد، نرفتم گاز. حتی امریکن جیولوژیکال سروی تثبیت کرده که مقدار گازی را که روسا تثبیت کرده بودند ما 10 برابر از او گاز داریم، 18 برابرش گاز داریم. بنابراین دلایل ما از لحاظ مواد نفتی و ذخایر و حوزه های نفتی فقیر نیستیم، از لحاظ نیروی انسانی فقیر نیستیم. به هزارها انجینیر مواد نفتی و جیولوژی در پلی‌تکنیک کابل و تکنیشان های ازی در تکنیکوم های و در تکنیک ثانوی تربیت شدن، کلش بیکار میگردن، دکانداری میکنن، تکسوانی میکنن. یک دولت آگاه بر نیازها و توانا بر رفع نیازها بکار است تا این مردم بیکار متخصص را بکار پرته و از این منابع زیرزمینی به صورت بهینه استفاده بکنه. مشکل ما نبود یک استراتژی دقیق در مورد خودکفایی افغانستان و در مورد از بین بردن بیکاری و استخدام مردم است. ما و شما بیش از 8 میلیون نفر بیکار داریم و یک فاجعه است. به این ترتیب میگه پای امروز از سبا شد ایران برگ برو به خاطر رئیس جمهور افغانستان، به خاطر معاون رئیس جمهور افغانستان تیلار اعلام کردن. یعنی چی؟ باز شما محتاج هستین تیل میخرین، باز ازبکستان رو بند میندازه، باز ترکمنستان تعزیرات وضع میکنه، باز روسیه پنالتی از ما میگرفت. بر کل دنیا تیل میفروشن به یک قیمت، به ما $150 اضافه چارج میکنن. این گفا غیر قابل تحمل است. این مسائل است که باید به توجه جدی صورت بگیره. در غیر از این افغانستان دچار یک مشکل شدید دیمیشه که با خروج نیروهای خارجی، باز به این رفتن فاکتورها و عوامل مصنوعی تزریق اقتصادی، اقتصاد ما از بین میره و ما با یک مشکل، با یک بحران بسیار عمیق اقتصادی که در بحران اجتماعی در پی داره و آشوب در پی داره مواجه میشیم. ما عرض میکنم که اتاق تجارت و صنایع افغانستان و متشبسین خصوصی افغانستان پاتریارسای اقتصادی هستند. اینا در شرایط دیگه سرمایه‌گذاری میکنن که سرمایه‌شون مثل که در چا پرتن، نه مسئولیت جان دارن، نه مسئولیت مالی دارن و نه مسئولیت سرمایه و مسئولیت حق مالکیت دارن. هر کس زمینشان گرفت یک زورآور میگیره، هر کس پولشان را غصب کرد میکنه و اینقدر رشوت یا میتن که دو برابر مصارف اقتصادی خودشان اینا به فساد اداری دچار هستن. ولی دولت جلوی انحصارات نمیگیره، دولت کوالتی کنترل نداره. تیل پیشنور یک کس وارد میکنه به خاطر که چند رفع میته، او تیل بهترین تیل ایران میشه، او تیل مردم به سرطان ریه دچار میکنه، او تیل فضای کابل بحرانی میسازه. بنان ما ضرورت به یک سلسله اقدامات جدی واقعی داریم تا این وضعیت بحرانی ما تغییر بدیم.
آقای شیرزای، قسمی که آقای حافظی صاحب گفتن که مثلا دولت در زمین استخراج نفت و گاز مایع و چی اقدامات کرده و آیا وزارت تجارت صنایع افغانستان در این رابطه تا حال کدام راهی حل را جستجو کردن با وزارت معدن و صنایع افغانستان که این مشکلات در داخل خود افغانستان حل شود که ما نیاز نداشته باشیم از کشورهای خارجی مواد نفتی و دیگر مواد مورد نیاز وارد افغانستان کنیم؟
شما خود خبر دارین که در ولایت سرپل ما چای نفتی بسیار زیاد را داریم، تقریبا 8 معدن داریم که تقریبا در هر معدن 10 یا 15 چا در اونجا موجود است و او چاهای نفتی کاملا آماده برای برداری است و حتی یک دستگاه تصفیه خانه در پالوی معدن، در پالوی معدن نفتی که در ولایت سرپل قرار داره اونجا موجود است که حتی نل هم به مو تصفیه خانه که شرکت های خصوصی است و تصفیه خانه از اون هستن اونجا لین دوانی شده که شما خود خبر دارین. ما با وزیر صاحب محترم معدن و صنایع چندی پیش دیده بازدیدی که داشتیم، اونا برای ما این مژده دادن که ما از طریق قانون تهیه و تدارکات افغانستان به اعلان داوطلبی چاهای معدن نفتی را سپردیم و چنانچه که یک از شرکت های سکتور خصوصی ما، شرکت محترم غزنفر، برنده از این چاهای نفتی شد که از طریق داوطلبی اونا گرفتن و در ماه حمل، چون که ما خبر دارم اونمو چاها مورد استخراج قرار میگیره و دستگاه تصفیه خانه بسیار عظیمی موجود است که امین نفت از چاها بیرون میکنن و در هانجا تصفیه میکنن و میشه که یک مقدار مشکلات ما از این آیه مرفوع شود. شما خود خبر دارین که در یک سال 3 میلیون تن تیل در سطح افغانستان به ضرورت است که 1.8 میلیون تیل از اون که 18 لک تن تیل یعنی اور مردم نجیب افغانستان به مصرف میرسونه و 1.2 میلیون تن تیل که قوای ائتلاف که در افغانستان مستقر هستند اونا به مصرف میرسانن با ماشینرای هوایی و زمینی خود. نظر ما این است که بیشتر رئیس محترم اشاره فرمودن و اینا دقیق میگن تیلای بی کیفیتی که در افغانستان وارد میشه، اینا هموطنان نجیب و شریف افغانستان به امراض گوناگون اینا سردوچار کرده و میکنن. شما خود میبینید که امراض تنفسی بسیار زیاد شده در افغانستان و هر شب در کابل اگر شما کدام شب بیرون براین به بازار میبینین که هر افغان ما، هر هموطن ما که در جاده ها برای شاید در 24 ساعت نیم خورد سر به اینا تنفس کنه، هر فرد افغانستان. علت چی است؟ علت تیل های بی کیفیت است. شما خود خبر دارین که اداره محترم انسا یا اداره استاندارد در رسی از این تست تیل ها که لابراتوارها دارن اونا قرار دارن، اونا باید جدا توجه کنه، به سطح مردم توجه کنه و چون چنانچه که در مورد گاز هیچ نوا در کل افغانستان هیچ نوا دستگاهی نیست که مثلا گازهای باری میارن با زمستان میفروشن، زمستانی رو میارن در بهار میفروشن. اگر شما دیده باشین در زیر بالون ها تقریبا یک کیلووری هاب به شکل هاب و هاب نیست، گاز است زیر هر بالون موجود است. یک پزینا رو 100% تایید میکنم و او یک اداره مستقل است، باید اونا متوجه مسئولیت های خود شوه و با وطن و مردم دل بسوزانه. و ثانیاً باید براتون عرض برسانم که وزارت تجارت و صنایع افغانستان در چوکات ریاست عمومی مواد نفت و گاز مایع 30 مغازه گاز تشکیل داده که شما خود میبینید رقابت سالم، چنین رقابت سالم باید سکتور خصوصی کلا در سطح افغانستان باید داشته باشه که ما فی کیلو گاز 50 افغانی میفروشیم و سکتورهای محترم خصوصی تقریبا 60 65 الی 70 افغانی فی کیلو گاز به مردم عرضه میکنه. ما در بازار افغانستان 2 یا 3% دولت فعلا نقش داره و متبقی کلا به دست سکتور خصوصی است. مردم ما این توقع را از ما نداشته باشند که قبلا در حکومات سابق بود که به نام نصارات دولتی بود تماما تیل، گاز، حتی شکر، کارتوز، تایر، تیوب کلش مربوط نصارات دولتی بود و دولت در هر نوع اوزای جوی مجبور مکلف بود که به مردم از هر طرق و از هر راهی که میشه تیل به مردم برسانه. حال شما خود خبر دارین پالیسی دولت در قبال بازار اقتصاد بازار آزاد، شما خبر دارید که دولت میخواهد که سکتور خصوصی رشد کنه و سکتور دولتی با سکتور خصوصی رقابت سالم و مستمر و ارزنده را داشته باشه. در این باره باید مقامات رهبری دولت جدا تصمیم بگیره. ما چندی پیش از طرف اتاقای تجارت، از طرف ریاست محترم اتاقای تجارت و از اداره امنیت دولتی و از شهرولی کابل و از اداره نرم استاندارد وزارت داخله دعوت به عمل آوردیم که این خاره کنترل کنن و بعضی متشبثین خصوصی ما متاسفانه اونا میگن که ما بازار اقتصاد است، دولت میتونه امرای ما رقابت سالم کنه، نه ای که نرخای ما را کنترل کنه. و ما از این طریق تریبین شما باید اگه پدگرم برس برسانم که مدت 2.5 ماه یا 3 ماه که دولت قزاقستان رای ترانزیت خود که از او طریق تیل وارد افغانستان میشه و او سرحدات خود بسته برای مردم افغانستان که یگانه تمویل کننده تیل در آسیای میانه البته دولت قزاقستان است که باید در این مورد هم جدا غور و بررسی کنه مقامات بلندپایه دولتی که چرا قزاقستان رای ترانزیت خود، رای ترانزیت صادراتی خود بالای مردم نجیب افغانستان تقریبا مدت 3 ماه میشه که بسته. در این مورد هم باید یک تجویز بسیار قوی و مطمئن دولت بگیره.
تشکر بسیار زیاد. تینگار صاحب شما نظرتان در مورد ازی که دولت افغانستان تا چی حد توانسته در بخش تامین روابط نیک تجارتی و ترانزیتی با کشورهای همسایه داشته باشه و این روابط خود مسئولانه عمل کنه، همین موضوع شما چگونه بررسی میکنین؟
به جواب سوال شما باید بگویم که اصلا در مجموع طوری که قبلا حفیظی صاحب برش اشاره کردن، اصلا دولت افغانستان مثلی که ما و شما در استراتژی انکشاف ملی داریم، در هر بخش یک استراتژی دارن، یا پلان های مالی دارن، پلان های طویل مدت مالی، کوتاه مدت مالی، متوسط مدت مالی و در استراتژیشان گنجانده می باشن، سیاست حمایتی دارن و در پهلوی ازو یعنی سیاست های مختلف، هدف و وظایف و گوناگون داشته باشن. ولی با تأسف باید بگم که در مجموع در دولت افغانستان امو اداره که نیمبندی که قبلا وجود داشتن به امو سطح نرسیدن، امو یک اداره به شکلی به مفهوم واقعی کلمه حتی اگه بگم در کابل هم وجود ندارن. امی اراکین دولتی اصلا مفهوم و معنی اکثرش مفهوم و معنی استراتژی رو نمیفهم، اصلا در مورد استراتژی آگاهی ندارن. و در مجموع وقتی که ما از اقتصاد بازار ای که سکتور خصوصی یا بعضی کسانی که سوء استفاده از ماده ایده میکنه و اصلا به خاطر ازی از ناکارایی یا از کمبودات یا از خلای امی اداره دولتی هست که دولت اصلا در مجموع نتوانستن امی روابط در سطح کشورهای همسایه در سطح جهان ایره درست سازماندهی بکنن و مسئولانه برخورد بکنن. و طوری که قبلا هم حفیظی صاحب برش اشاره کردن گفتن که دولت وظیفه دارن سیست که سکتور خصوصی رهبر است، یعنی پیشگام هست و سکتور خصوصی موقع داده میشن که رشد بکنن و کار ایجاد بکنن، مالیات ایجاد بکنن. ولی دولت در موقعی که سکتور خصوصی ارزو نداشته باشه نتوانن یا نخواهن دولت من حیث نماینده مردم و به خاطر از اینکه احتیاجات عامه در نظر میگیرن باید دست به کار شوند. اونمو خلاها را که از سکتور خصوصی باقی مانده را پر بکنن، نظارت بکنن بر مجموع، بر اقتصاد، بر کشور و روابط نگاه بکنن. این در مجموع اصلا دولت ناتوان و ضعیف است و این می وظایفی که یا بر دوش داره و ضعیف خود به وجه اصلیشان انجام ندادن.
تشکر بسیار زیاد. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود گردآورده های برنامه امروز که تقدیمتان شد. الله حافظ و ناصرتان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.